دفتر و 8000 تومان ازتون برمی‌دارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چیلر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی که در سراسر ایران عزیز زندگی میکنید و تلاش میکنید برای بهتر شدن و قدم برمیدارید برای توسعه و آبادانی ایران. زنده بادان کس که هست از جان هوادار وطن، هم وطن غمخوار او، هم اوست غمخوار وطن.
سامان من توی ایران، نور چشمان من توی ایران، به صدای بلند میگویم جان و جانان من توی ایران. دیده بخشا وطن بهاران است، اصل عشق و شکوه ایمان است، گل و لبخند و نور میبارد، وطنم مجد باز باران است. وطن شور و شوکت و شادی، وطن اتحاد و آزادی، پرچمت را دوباره میبوسی، عاشقی را تو یادمان دادی. گرچه لبریز عشق و لبخندی، به هوای تو چون دماوندی، ای وطن مهربان ترین مادر، ما تو را تا همیشه فرزند.
عزیزان شنونده، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 هست و شماره تلفن 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 27-86-20-98. فراموش نکنید انشالله که نظراتتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ایران به علاوه تولید عنوان برنامه بعدی ماست.
ایران به علاوه تولید.
درود به همه شما شنونده های برنامه ایران به علاوه تولید. صدای من حامد موسوی را از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قرار هست هر هفته همین ساعت به بحث خودکفایی در صنایع مختلف بپردازیم و نگاهی واقع‌گرایانه به نقاط قوت و ضعف بحث خودکفایی داشته باشیم. و در این برنامه یه جمع‌بندی خواهیم داشت از برنامه‌های گذشته. سعیمون بر این هست که از هفته‌های آینده به خودکفایی تجهیزات پزشکی و دارویی بپردازیم. امیدواریم که با برنامه ایران به علاوه تولید همراه ما باشید.
آغاز رسمی نهضت ساخت داخل به حدود 2 سال پیش برمی‌گردد. درست همون روزهایی که اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید برگزار شد. و از نخستین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که در ارتباط با قطعات و مجموعه‌های مورد نیاز برای صنایع کشور بود، رونمایی شد. قطعاتی که وارداتی بودند و نبود آنها در اثر تحریم میتونست خطوط تولید رو با چالش روبرو کنه. از اون روز به بعد بود که جلساتی به عنوان نهضت ساخت داخل در وزارت صمت برگزار شد و قطعاتی وارداتی دست دسته بر روی میزهای تخصصی در صنایعی چون تجهیزات و داروهای پزشکی، خودرو، پتروشیمی، فولاد، مس و برق و مخابرات به نمایش گذاشته شدند تا تولید کننده ها بر اساس توان و ظرفیت پا به میدان تولید بگذارند تا وابستگی به واردات کمتر و کمتر و قطعات هایتک یکی پس از دیگری تولید شود. این نهضت از آغاز تولدش تا امروز شاهد برگزاری 14 میز ساخت داخل در صنایع مختلف بوده و طبق برنامه ریزی وزارت صمتی‌ها تا پایان سال 1400 قرار با تکیه به توان داخل شاهد کاهش ارزبری 10 میلیارد دلاری در صنایع مختلف بشه. مسیری که معنای دیگر اون استفاده حداکثری از توان تولید کشوره.
برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید. اما در این برنامه در خدمت جناب آقای مهدی مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن همگن قطعه‌سازان خودروی کشور هستیم تا بیشتر به مباحث تولید داخلی بپردازیم. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه ایران به علاوه تولید.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب موسوی و شنوندگان محترم.
آقای مهندس، یه موضوعی که اینجا مطرح هست بحث تحریم هاست. تحریم ها در این محدودیت شرایط رو به گونه‌ای کردن تا به توان داخل نگاه ویژه تری داشته باشیم. میخوام لطف کنین از موانع داخلی تو مسیری که داشتین برامون بگیم.
از شبت همچه که فهمیدین تحریم ها انگیزه ای داد برای ساخت داخل که سرمایه گذاری بشه و یا از سرمایه های موجود در کشور استفاده بهینه بشه برای داخلی سازی قطعاتی که وارد می شدن. چند عامل اینجا رخ داد که باید در نظر بگیریم. یکی افزایش نرخ ارز بود. ارز وقتی نرخش به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود مقرون به صرفه نبود تولید خیلی از قطعات. در کشور ما اگر اجازه بدن هر چیزی در حاشیه بازار قیمتش تعیین بشه، نه رانت ایجاد میشه، نه مشکلات بعدی ایجاد میشه و قطعه ساز و تولید کننده داخلی هم درست تشخیص میده که چی رو باید تولید بکنه چی رو نکنه، چون بنگاه اقتصادیه، میخواد کیفیتی رو تولید بکنه و قطعه‌ای رو تولید بکنه که بازار داره. بس اقتصاد جناب موسوی، باید ببیند در کجا مزیت‌های نسبی هر کشور کجا هستش، از اونها استفاده بهینه بشه.
Thank you.
ولی فهمودین که چرا از این 341 میلیون یورو که قرار بود کاهش ارزبری در این چهار میز ساخت داخل وجود داشته باشه فقط حدود 65% محقق شده؟ ببینید، امنیت برای بنگاه‌های اقتصادی همیشه لازمه. اگر احساس امنیت نکنن طبعا سرمایه‌گذاری یا انجام نمیشه یا به کندی انجام میشه. ولی با توجه به این که در اتفاقی که در برجام اول رخ داد برای شرکت‌های داخلی سازی سازندگان قطعات خودرو که خیلی ها سرمایه‌گذاری کردن و با توجه به برون رفته خودروسازان خارجی از ایران، اون سرمایه‌گذاری‌ها عملا ابتر موند و ازش استفاده نشد و برخی شرکت‌ها حتی ورشکست شدن به خاطر این موضوع. ما برای برون رفت از این مشکل که سرعت ببخشیم به داخلی سازی، تحقق کاهش ارزبری به طور 100%، نه 100% قطعات، 100% اون برنامه در واقعیت، و همینطور برای ترغیب قطعه سازان جهت سرمایه گذاری بیشتر در ساخت قطعات های تک و پیچیده تر، لازمه که مشوقهای از طرف خودروسازان و حاکمیت داده بشه. انجمن 10 تا مشوق پیشبینی کرد و اینها رو به صورت تمام و کمال در محافل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، سازمان گسترش خودروسازان، همه جا مطرح کرده. 4 مشوق مربوط به خودروسازانه که باید به قطعه سازان بدن و پاش وایستن. 6 مشوق مربوط به حاکمیته که اینا رو الان دونه دونه اعلام میکنم خدمتون. 4 مشوق خودروسازان شرکت ایران خودرو به صورت کتبی اعلام کرده و این مشوقا رو داده و یعنی پاشم وای میسته، خود تعهد داره میده. گروه صنعتی سایپا تلویح هم پذیرفته. اینجا خوبی که من به یک نکته اشاره کنم تو پارانتز، این نهضت ساخت داخل در 4 میز اول فقط گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا شرکت داشتن. سایر خودروسازان شرکت نداشتن که از میز 5 به بعد اونا مشارکت داده خواهند شد. مشوقایی که مربوط به خودروسازان و ما ازشون خواستیم، یکی خرید با قیمت تمام شده هستش، یعنی landed price. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر قطعه ای از خارج داره خریداری میشه، این خرید انجام میشه، هم میشه به بنادر ما، از بنادر حمل داخلی میشه، گمرک پرداخت میشه، میاد میشینه کف کارخانه مصرف کننده یعنی خودروساز، یه قیمت تموم شده ای داره. سال اول با این قیمت از قطعه ساز قطعه رو بخرن، سالهای بعدی از این کم بکنن، به نرخ FOB بخرن و برن تا الی آخر که آنالیز قیمت بشه اینا. ولی در زمانی که سرمایه گذاری هنوز مستحرک نشده، خب با اون قیمت بخرن ازش.
پس با این اوصاف اعمال مشوق ها میتونه یه تضمین و دلگرمی برای قطعه سازا باشه که با اطمینان بیشتر سرمایه گذاری و زمانی که صرف کردن و برای چشمنداز روشن داخلی سازی ادامه بدن. برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
توسعه و اشتغال، حرکتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش از طراحی تا تولید، راهبردی برای نجات اقتصاد، نهضت ساخت داخل، تعمیق ساخت داخل، استفاده حداکثری از توان تولید، هم‌افزایی میان دانش بنیان ها و تولید کنندگان، افزایش فرصت شغلی، رفع نیاز صنایع با تکیه به توان داخل، افق روشن پیش روی ایران، تفاهمی برای ساخت ایران، تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا صادرات، نه به واردات، جهادی بزرگ برای ساختن ایران، خودکفایی، کاهش واردات، توسعه ساخت داخل، ترویج مصرف کالای با کیفیت ایرانی، اعتلاء ایران.
شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، با برنامه ایران به علاوه تولید، آقای مهندس مطلب‌زاده همچنان شنونده صحبت‌های شما هستیم در ادامه بیان مشوق‌ها.
خواهش میکنم، به جز landed price که خدمتتون عرض کردم، ضمانت خرید بلند مدت باید خودروساز به قطعه‌ساز بده. این بدین مفهومه که قطعه‌ساز وقتی میره سرمایه گذاری میکنه برای تولید قطعه‌ای، خودروساز مجاب باشه که تا زمان استهلاک سرمایه گذاری اون قطعه رو از این بخره. مورد دوم، برای اینکه تشویق بشه قطعه‌سازان برای سرمایه گذاری و همچنین کمک کنن به سرمایه در گردش لازمی که انجام دادند، خرید نقدی قطعات بکنن. در حال حاضر قطعاتی که ما به خودروساز یا قطعه‌ساز به خودروساز میفروشه طی قرارداد 120 روز بعد پرداخت انجام میشه. برای اینکه کمک بشه به قطعه‌سازی که در این میزهای نهضت ساخت داخل مشارکت کرده و سرمایه گذاری انجام داده، طبعا بدهکار بانکام هستش، کمک بشه به سرمایه در گردشش، خواهشمون یا تقاضامون اینه که به عنوان مشوق خرید نقدی قطعات انجام بدن، یعنی ماهیانه پرداخت بشه. ولی یکی از مواردی از خودروسازا خواستیم خیلی خیلی اهمیت داره، مثل همون دوتای قبلی، اونم اینه که تک سورس باشه. یعنی که با قطعه‌سازی وقتی قرارداد بستن، قطعه‌ساز میره سرمایه گذاری میکنه با یه پیشبینی تولید سالیانه، میاد سرمایه گذاری رو مستهلک میکنه تو این تولید 4 سال. اگر سورس دوم بیاد توی کار 4 سال، این میشه 8 سال. اون وقت اصلا دیگه با این بهرهای بانکی 24% سرمایه گذاری مقرون به صرفه نیستش، پس لذا سرمایه گذاری انجام نمیشه. در هر صورت 4 مشوق از خودروسازان خواسته شد، ولی 6 تا از حاکمیت خواسته شد که شاید یکی از مهمترین اینا این بود که جلوگیری بکن حاکمیت از واردات قطعاتی که ساخت داخل شدند، یعنی کسی نتونه بره وارد کنه اینا رو. دومی اینه که هر ساله اداره دارایی میاد مالیات میگیره از قطعه‌ساز یا از هر سازنده‌ای. یک سال اینو نگیره، بگه مالیات که میخوای من بدی صرف ساخت داخل بکن، تعمیق ساخت داخل منظور. خب طبعا سال بعد به علت رشد این ساخت داخل، این قطعه‌ساز مجبوره مالیات بیشتری بپردازه، یعنی به نفع خزانه دولت هم هستش. ما راجع به تحریم‌های خارجی صحبت کردیم که انگیزه میده، ولی بهترین یا بدترین چیز برای ما تحریم‌های خارجی نیستن. تحریم‌های خارجی با یک مقدار صرف هزینه قابلیت دور زدن دارن عموما، ولی تحریم‌های داخلی هستن که ما گرفتارشون هستیم. تأمین مواد اولیه داخلی رو داریم. مواد اولیه عرض کردم، اینو بهتره که همه واقعا بدونیم، مواد اولیه که در داخل کشور ما تولید میشه و عموما دولتی هستن، اونا به نرخ جهانی دارن به ما میفروشن، حتی بعضی وقتا گرانتر از طریق بورس کالا. بعد از اون ور خودرو رو قیمت دستوری روش میذارن. این قیمت دستوری روی محصول گذاشتن با اینکه مواد اولیه‌اش به صورت آزاد به دست تولید کننده رسیده از معنی نداره. لذا خودروسازان 85000 میلیارد تومان زیان انباشته دارن، ولی در 1.5 سال گذشته 120 هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت بازار با خودروساز بوده، در به کارخانه خودروساز بوده. بنابراین این منجر به این شکل خودروساز نمیتواند پول قطعه‌ساز را بدهد که امروز خودروساز به قطعه‌ساز 65 هزار میلیارد تومان بدهکاره. از این طرف قطعه‌ساز داره بهره بانکی میده. بس ما داریم یه صنعت رو دستی دستی داریم نابود میکنیم. این شده کل کار ما بابت تحریم‌های داخلی.
حالا امیدواریم به این سمت که شما گفتین حرکت نکنیم، البته مشروط به این که مشوق‌های خواسته شده از خودروسازان و حاکمیت مثل جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل یا مدیریت و نحوی دریافت مالیات از قطعه‌سازان تمام کمال اجرا بشه، تا در نهایت با شکست و یا خدای ناکرده توقف تو مسیر داخلی سازی روبرو نشیم. اما تو این لحظه میخواییم صحبتهای وزیر صمت آقای دکتر فاطمی امین رو بشنویم، بعد برمیگردیم به استدیوی رادیو اقتصاد و در این مورد با میهمان برنامه گفتگو میکنیم.
خودرو دغدغه همه ماست. ما بر حوزه خودرو یک برنامه 6 ماهه گذاشتیم، در اختیار همه عزیزان هست. یک برنامه 2 ساله گذاشتیم. انشاءالله با اجرای این برنامه 2 ساله، 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، صنعت خودرو افتخار ملی خواهد بود. ما در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم. مشکلات ما سه چیزه: یک، رقابت، عدم رقابتی بودن این صنعت. دو، تولید پایین با 40,000، 50,000، 100,000 که دو خودرو کس کار اقتصادی نیست، هزینه ها در نمیاد. این که ما هدف گذاری کردیم 3 میلیون خودرو به هم پیوسته است. اگر شما بخواید کاهش قیمت بدید، اگر بخواید افزایش کیفیت بدید، باید قیمت تمام شده رو بیارید پایین، باید هزینه سرپا رو کاهش بدید و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی. دولت نباید بنگاهداری کنه.
برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
هم واترپمپش هم خود بدنش کاملا بومیه.
بعد از قطعاتمون رو خودکفا کردیم،
تعدیلی نیرو نداشتیم.
ما الان ای سی یو رو داخل کشور داریم تولید میکنیم. نرم افزارش رو ما دست پیدا کردیم. شاید معدود شرکت هایی هستن که در کل دنیا دارن ای سی یو میسازن.
بالای 85% قطعات و مواد خارجیمونو چه مستقیم چه غیر مستقیم خرید میکردیم با شرکت های دانش بنیان و پتروشیمی ها داخلی کنیم.
تقریبا ظرفیت تولید سالیانه 360,000 تا تحصیلن رو داریم.
تولید کننده قطعات لاستیک فلز، انواع اقسام مانتینگ ها، دست موتورها برای ماشین های خودروسازی ایران خودرو، سایپا، سازگستر.
خودروی جدید رو به اصطلاح کاراژ ساختش رو آغاز کردیم که خب تو همون خودرو هم 92.3% داخلی سازیه. اونم به برکت همین روی کردی که در به اصطلاح این میزها شکل گرفته، در اون خودرو هم شکل گرفته.
آقای مهندس مطلب‌زاده،
واقعیتش ما نباید بازار خودمون رو در نظر بگیریم. ما یه بازار 700 میلیونی در ناحیه داریم در مرزهای ایران که همشون توان یا قدرت اقتصادیشون هم به گونه‌ای هست که میتوانن خودروهای ایرانی رو بخرن. اسمش صادراته. برای صادرات طبیعیه که یه سری مناسبات سیاسی اقتصادی بین کشورها لازمه که ما امیدواریم در دولت جدید این روابط برقرار بشه که سفارتخونه ما هم در کشورهای مختلف باید بتوانند کار بکنن که صادرات محصول که خودرو هستش انجام بشود. ولی اگر مناسبات فیما بین کشورها دوستانه تر باشه، صنعت قطعه سازی صادرات بسیار بسیار بیشتر از خودرو سازی میتواند به حتی به غرب داشته باشد. ما قبل از این که تحریم ها انجام بشه، قطعه سازان ما به کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس، کانادا، از طریق کانادا به آمریکا صادرات داشتن. ولی به لحاظ تحریما و بسته شدن کانال‌های بانکی، مبادلات پولی هستش، اینا که بسته شد دیگر امکان خرید از ایران رو نداشتن. سند چشمانداز 1404 که وجود داره، اونجا سم تولید 3 میلیون خودرو پیش بینی شده 10 سال پیش، ولی هیچ پایشی وجود نداشته که به سمت اون داریم پیش میریم یا پس رفت داریم میکنیم. الان در سالیان گذشته از ماشینالات و سایر سخت افزار قطعه سازان فقط استفاده شده، جایگزین هرگز نشدن. سرمایه گذاری جدید رخ نداده، از سرمایه گذاری های موجود فقط استفاده شده. اگر بخوایم تولید کیفی با تیراژ بالا داشته باشیم، یک سرمایه گذاری بزرگی لازمه که در این صنعت باید انجام بشه.
خوشبختانه این نهضت داخلی سازی از روزی که شروع شده قطعات زیادی تولید شده و به خرید رسیده.
الان ما بیش از 1200 قطعه ساز در کشور داریم، از قطعه‌سازهای کوچک و بزرگ. همه اینها به برکت شکل‌گیری نهضت ساخت داخل که در واقع جمهوری اسلامی شکل گرفته، اینو پا گرفتن.
سازندگان، تولید کنندگان داخلی تشویق بشن به اینی که ایجاد اشتغال بکنن، ارزبری رو کم بکنن و صنعت رو نجات بدن.
دست خارجی ها از صنعت خودروی ما تو وقت مونتاژ باید بریده بشه.
از شرط که خواسته های ما از دولت برای بهبود شرایط کنونی و رفع موانع، همون گونه که مقام معظم رهبری اسم سال و گذاشتن رفع موانع، ما هم همینو میخواییم، نه چیز بیشتر. شورای رقابت بزرگترین مانع در صنعت خودرو هستش، چرا که با عمل کردش عملاً هم خودروسازی زیانده کرده و هم اینکه یک رانت بسیار زیادی ایجاد کرده و مردمو کرده دلال، یعنی به عبارتی دلال پروری شده. ما از دولت جدید و محترم انتظار داریم که بیان در واقعیت خودرو در حاشیه بازار به فروش برسه، عرضه و تقاضا، اقتصاد سالم، نه رانتی توش وجود داشته باشه نه چیزی. این گونه میشه که این انگیزه ها ایجاد میشه برای ساخت داخل و خودکفایی روزافزون در کشور ایجاد میشه و طبعاً چون این اتفاق داره میفته، انتظار میره که جی دی پی کشور افزایش پیدا بکنه. هر کشوری با جی دی پی حرکت میکنه، با جی دی پی سنجیده میشه، برای اینکه اگر تولید وجود داشته باشه فرق نمیکنه تولید قطعه باشه یا صنعت توریسم باشه یا صنعت بیمه باشه، اینا همش کمک میکنه به جی دی پی. جی دی پی بالا بره، درآمد سرانه میره بالا، درآمد سرانه بره بالا، رفاه عمومی مردم پیش میاد. پس لذا انتظار و خواهش از دولت اینه که فقط رفع موانع بکنن. ما پشتیبانی خاصی لازم نداریم، یعنی صنعت خودرو پشتیبانی خاصی لازم ندارد از دولت، فقط موانع رو بردارن، یک پنجره واحد درست کنن برای کارهای اداری که قطعه ساز یا صنعتگر لازم نباشه بین این اداره و اون اداره همش در رفت آمد باشه، جزیره های مستقل رو جمع کنن. جزیره منظور این که گمرک برای خودش یک گونه تصمیم میگیره شده یک جزیره، دارایی برای خودش یک جزیره هستش، تامین اجتماعی یک جزیره، محیط زیست یک جزیره و بانک مرکزی یک جزیره، وزارتخونه‌های مختلف هر کدوم یک جزیره. در واقع این جزیره با همدیگه در خیلی از موارد همخونی و هم سیاست نیستن. اگر سیاست ها تجمیع بشه در راستای همدیگه، اون وقت میشه به راحتی کار کرد و جلو رفت. ممنونم از شما.
زنده باشین. قدردانی میکنم از آقای مهندس مطلب‌زاده به خاطر حضورشون در برنامه ایران به علاوه تولید.
توسعه و اشتغال، از طراحی تا تولید، راهبردی برای نجات اقتصاد، نهضت ساخت داخل، توسعه ساخت داخل، ائتلاف ایران،
حمایت از صنعت ماشین‌سازی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری صنعت ماشین‌سازی از الزامات سیاست‌های پایدار صنعتی است.
برنامه ایران به علاوه تولید رو میشنوید. اگر بخوایم به یکی از شاخصهای توسعه یافتگی صنعتی و همینطور صنایع پایه اشاره کنیم، بدون شک صنعت ساخت ماشینالات صنعتی در همه کشورها میزان و سنجش خوبی برای سطح فناوری اون کشور محسوب میشه. این موضوع اهمیت نگرش به این صنعت رو نشون میده و اینکه ساخت ماشینالات صنعتی و موارد مرتبط با اون مثل آسیب شناسی و راهکارهای رشد و شکوفایی باید بها بدیم. به خصوص در کشوری مثل ایران که تحریم و فشارهای بین المللی از هر طرف قصد آسیب زدن رو دارن. اینجاست که بحث داخلی سازی و رسیدن به خودکفایی تو زمینه ساخت ماشینالات صنعتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار میشه. اما تو این برنامه با حضور میهمانان و کارشناسان میخوایم بپردازیم به وضعیت صنعت ماشینالات صنعتی، چگونگی تولید و آسیب شناسی و چشمانداز پیش روی این صنعت. به همین دلیل در خدمت آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل، ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی صحبت از فناوری میکنیم و تکنولوژی که مورد نیاز هست در ساخت ماشینالات، به هر حال مجبوریم از فناوری پیشرفته صحبت بکنیم، مجبوریم از تولید کنندگان و مسئولین فناوری صحبت بکنیم، یعنی دانشگاه ها به عنوان مراکز آموزشی، پژوهشگاه ها به عنوان مراکز